أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله هشتم یه مسئله مفصلیش کردند مرحوم سیه، اما اول می‌فرمایند که این حنوت مسماش کفایت میکنه، همین مقدار که بگند مواضع سبعه مسح به کافور شو. و معلومه که همجور که در روایات اومده، ایشون هم دیروز فرمودن این کافور رو باید نرمش بکنند و بعد نرم کردن حالا مثلا شستشو دستشو با یه پنبه ای بزند روی این کافور، بکشد به پیشانی، به کف دو دست میت، به دو سر زانو، دو سر انگشت. و این ظاهرن مثلا یک مثقال کافور کفایت میکنه، چنانچه در غسل به کافور، به آب کافور هم همینطوره. مثلا یه مثقال کافور نرم بریزن تو آب، خب این آب به کافوره، آب کافوره. بالاخره نمیگم یه مثقال، همینطور که اول مرحوم سید فرمودن مسما، به عرف بگید آب صدر، آب کافور، حنوت به کافور، این کفایت میکنه. اما بعدش رفتن تو افضلیت و استحباب و دیگه یه بحث، مثلا 7-8 مشغال کافو و دلیلی هم برای مطلب نداریم جز استحسانهایی که فقها کردن. و اگر مرحوم سید همین جمله اولشون تمام میکردن مسئله رو، به مقام قدسیشون بهتر میخوام که بفرمان چنانچه در غسل گفتن اینجا هم بفرماین این که مسما یعنی عرف بگه این مسح، این میت مسح به کافور شو. یا حالا نیم مشغال، نمیدونم دو سه نخود، یک مشغال. و این موازینی که مرحوم سنگی در عرف درست کردند، این اولا عرفیت نداره، بعدم بخوایم دلیل براش درست بکنیم دلیلی نداره. بله یه شهرتی در مسئله هست و مرحوم سید طبق اون شهرت فل افضل و فل افضل کردند، اما اول مسئله هم فرمودن که مسما کفایت میکنه. لذا در آب سدر و آب کافور و بعدش حنوت و حنوت به کافور، اینا یه امر عرفیست، ما براش بگیم براش نگیم این میدونه چه کار بکنه، میدونن چه کار بکنند. بعض اوقات میخواییم شرح بدیم برای مردم، مسئله رو خیلی مشکل ترش میکنیم. اگه بدیم دست عرفی که ذهنش آلوده به اصطلاحات نیست، که بایدم اصلا موضوعات فقهیمون را از او باید گرفت، از اون ذهنی که مخلوط به اصطلاحات نیست. گرچه مرحوم صاحب قوانین در قوانین میگه عرف یعنی مجتهد که ذهنش خالی از اصطلاحات باشه، شاید مرادشون همین عرض من باشد، این که ما موضوعات احکام را از عرف باید بگیریم و حکم و پاره برو بکنیم. اون چه در روایات داره این که باید میت را با آب کافور غسل داد، یه همین مقدار که به عرف بگیم عرف موضوعش رو پیدا میکنه و خیلی جاها هم کمک به ما میکنه. اصلا ما یعنی طلبه ها، مراجع، رساله نویس ها، کتاب نویس ها، اینا خیلی احتیاج به عرف دارن برای این که موضوعات احکام را از عرف باید بگیریم. بله، عرفی که این قلت قلت طلبگی بلد نباشه و بهش بگن که مش باید مواضع سبعه رو مسح به کافور بکنی، دیگه ولش بکنی، خودش این کار رو میکنه و به طور متعارف یه قدری مثلا کافور، یه مثال کافور نرم درست میکنه، دستشو میزنه روی این کافور یا پنبهی میزنه روی این کافور، میماله به مواضع سبعه. بله، اگر بخوایم وضع باشه اونم البته مسمى میشه، اما خیلی بیشتر از اینها میشه. این باید این کافور رو گلش بکنه، یعنی با آب مخلوط بکنه، خمیر بشه، یه مقداری از اون خمیر را، البته اینجا مسمى، به پیشانی، دوتا کف دست و دو سر زانو، دو سر انگوش، وضعش شاید چند مثال بشه، اما مسحش ظاهرا یک مثال کفایت میکنه، اما یه مثال و چهار مثال و که بعض اوقات مرحوم سید رفتن تا هفت مثال، اینا دیگه یه معنای عرفیست و خیلی حرف روش نزنیم بهتره، برای اینکه معنای عرفی را هر چه بخوایم شرحش بدیم مشکل تر میشه. در همه بدیهیات همینجوره، به قول حاجی سبزواری وجود را ما هر چه بخوایم شرحش بدیم مشکل ترش میکنیم، در حالی که من ابده بدیهیاته. این مسئله هشتم.
شما عرف خودتون میفرمایید عرف مالی جاییه که در مورد موضوعه، این زمان که اصل ادعا و حکمش داریم، هم که روایت داریم که مقدار تعیین شده، خود اصل این که آیا این دو عرف مقدار یا باید مقدار تعیین بشه، این دو ما بحثه.
اونم همینه دیگه، اونم مرحوم سید خوب فهمیدن که میفرماین اول میفرماین مسمى کفایت میکنه، بعد میرن رو مشغال ها که بعض اوقات به هفت مثالش هم میرسونه. اینا دیگه همهش یه معنای عرفیه. اگر هم یه روایتی صحیح و سندی ظاهر و دلالهی باشه، بازم همون عرف موضوع داره تعیین میکنه دیگه. اینجور نیست که یه موضوع تعبدی درست بکنیم، اول بگیم که مسما کفایت میکنه، بعد بگیم که این که هفت مثال باشه، چهار مثال باشه، یا این که اول بگیم مسح به کافور میخوام، بعد خودمون درست، اگر باید نباشه خودمون درستش بکنیم، به این که مثلا پنج مثال، چهار مثال. اما اگر همون اصل قضیه یه تعبد دیگه، یعنی این میت رو چرا باید مواضع سبعش رو کافور مالی کرد، یه تعبده. اون چه میخوایم این تعبد رو باید جامعه عمل بپشونیم، جامعه عمل پوشوندنش او دیگه عرفیش دیگه. حالا خیلی باشه عرف نمیپسنده، کم باشه عرف نمیپسنده، مسما باشه عرف میپسنده، و مسما معناش همینه. عرف بگه اگر گفتی مست، بگی مواضع سبعه مست شون، اگرم بگیم وضع، بگیم که مواضع سبعه کافور روی اون گذاشته شد. ظاهرن اینجوره. کسی هم غیر از این که من عرض میکنم، کسی هم زائده بر این نفرموده، مرحوم سید هم زائده بر این نفرمودن، اما این تعیین ها ظاهرن بچی نداره. مسئله نو فرمودن اذا لم یتمکن من الکافور سقطه، سقطه وجوب الحنود، ولا یقوم مقامه تیبون آخر. و اینا معلومه، گفتن مسح به کافور بکنیم، حالا کافور نیست، بخواییم مسح به عطرش بکنیم یا مذهب گلابش بکنی، خب معلومه که بدل اونجا میشه که شارع مقدس فرموده باشه، ولی اینکه مثلا بدل اشتراری کافی از بدل اختیاری یا نه، اونجا هاست که شرعیت داشته باشه. اما شارع مقدس در اینجا فرموده است که به کافور ما بخواییم عطر رو بذاریم جای کافور، چون کافور نداریم و معلوم جایز نیست، و بدون کافور باید این رو دفعش بکنیم. معلومه دیگه. مسئله دیروزم گفتم این هفشت و فرع چیزی نداره جز استظهارات فقهی که هر کسی برای خودش جوری استثار میکنه. مسئله دهم مسئله خوبیه. میفرماید اگه کافور کم داره، یا باید بریز تو آب، یا باید حنوت بکنه، چه بکنه؟ مرحوم سید می‌فرماید که اول و چرا اول، این مسئله رو سابقا هم داشتند، می‌فرماید برای این که عرفاً او مقدم بر اونه. اما در سابقا ایاتون باشه من عرض می کردم که نه، این اول از برای اینکه اول باید قسل بده بعد قنوت بکنه، اولا بهش میگن که با آب کافور غسلش بده. خوبی داره دیگه، کافور با آب کافور غسل میده، تمام شد. وقتی تمام شد میگن کافورش بکن، میگه ندارم دیگه. حساب تقدم و اون مقدمه بر اونو نمیدونم بدل اینا، اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه. و تعارض، تعارض طولی است و در اصول گفتیم هر کجا تعارض، تعارض طولی شد، اون مقدمه مقدمه. چرا مقدمه؟ برای اینکه امر بالفعل داره، وقتی مأمورون به اومد دیگه امری نیست تا بخوایم بگیم مأمورون بهش رو بیاریم یا نیاریم. ما نحلافی همینطوره، یه مقدار کافور داره، بهش میگن که میت را با آب کافور غسل بده. خب داره کافور رو میرزه تو آب و میت رو غسل میده. وقتی غسل تمام شد میگن حنوتش بکن، میگه ندارم. وقتی ندارم سقط الحنوت، اما اون آب کافور امرش به حال خود باقی است برای اینکه کافور داره. بنابراین روی عرض قبلی ما در اینجا هم همینطوره که یه تعارضی هست، اما تعارض طولی است نه عرضی. و هر کجا که تعارض طولی شد، اون مقدمه مقدمه برای اینکه با هم در عرض اون اولی، در عرض اون مقدمه با هم تعارضی ندارن، آخر کارم تعارضی ندارن. اصلا ما در اصول گفتیم که تعارض طولی تعارض نیست. مثل اونجایی که جمع عرفی داره میگیم تعارض نیست، جمع دلالی داره، در اینجا همینطوره. اصلا تعارض نیست، برای خاطر این که اون مقدمه مأمورون به بالفعله، تکلیف منجزه. تکلیف ها که به جا میاره، اون مأمورون به دوم خود به خود ساقط میشه. چرا ساقط میشه؟ سالبه به انتباه موضوعه دیگه، موضوع نداره تا امر بیاد. بنابراین این مسئله اصلش خیلی خوبه که ازادار الام بینه وضع الکافور فی ما ال آیوسف و فی تحنیت یقدم الاول. حالا اگرم مرحوم سید چنین بفرماین، ما افتخار میکنیم که تابع مرحوم سید باشیم. بعد یه مسئله دیگه دارم، ازادار الخنوت بین الجبهه و سایر مواضع، بفرمان که جبهه مقدمه. و این از کجا درست بکنی؟ مثلا کافور داره مواضع، همین فقط جبهه رو کافور مالی کنه، و اما دیگه دو سر زانو و دو کف دست و دو سر انگشت میمونه، بگیم اول جبهه، ظاهرن دلیل نداره. یه روایتی داشتیم دو سه روز قبل، این روایت رو خوندیم، اما گفتیم روایت ها با هم متعارضه. روایت صحیحه یونس بود، فرمود اعمد الى کافور مسحوق فزعه على جبهته موضع سجوده. بگیم این روایت دلالت میکند بر تقدم، که مرحوم سید گفته ظاهرا دلالت نمیکنه دیگه، فرض کرده که اصلا کافور به جبهه کفایت میکنه. حالا یا فرض کرده اونجا که کافور داره و طبیعیش این است که اول موضع سجده را، اول پیشانی رو، بعد بره جای دیگه. و اما بگیم ازادار الامر بین این که سجده و سایر مواضع موضع سجده یعنی پیشانی مقدمه، ظاهرن بچی نداره. وقتی بچی نداشت تزاحمه، تزاحم تخییره. این میتونه مثلا اگر مخصوصا اگر بتونه دو سر انگشت و دو کف دست و دو سر زانو رو کافور بکنه، حنوت بکنه، اما پیشانی رو باقی بذاره، خب میشه گفت که او مقدمه، برای اینکه اون چهار پنج تاست، اون یکی بهتر از حرف مرحوم سیده نمیگیم، اما ازادار الان بین یکی و دوتا، یکی و ستا، یکی و پنجتا، بگیم اون پنجتا مقدمه، برای اینکه اون پنجتا رو کافور میکنه یکیش باقی میمونه. و علا کل حاله نه دیگه ظاهرن باب تزاحم و تقدم احد ما بر دیگری ظاهرن نمیشه گفت، الا این عرض مرا اگر کسی بگه، بگید که عرف بهش بگن که یا جبهه یا همه مواضع، میگه همه مواضع مقدمه کمپی چیزی بالاخره تقدم جبهه بر سایر مواضع که مرحوم سید میگه بچی نداره. و اگر مثلا یه مقدار کافور داره، یا باید کف دستو بماله یا به جبهه، کدوم؟ هر کدوم میخواه تزاحمه دیگه. بله یک کسی ممکنه بگه که ترجیح داره اونجا که فقط جبهه یا پنج تا موازه، شش تا موازه، میتونه دو تا سر انگشت و دو تا زانو و دو تا کف دست را مس بکنه، جبهه را مس نکنه. شش تا بر یکی مقدمه. و حتی یک کسی بگه که یکی و دوتا میتونه جبهه رو مس نکنه اما دوتا کف دست رو مس بکنه، یا جبهه یا دوتا کف دست، بگه دو مقدم بر یکی. البته استحسان ذوق فقهیه، ولی ممکنه یکی استثار بکنه بگه که دو مقدمه، مخصوصا این که دیگه اگر همه مواضع باشد الا پیشانی، بگیم همه مواضع مقدم بر پیشانی. اما مرحوم سید مطلقا میفرماید پیشانی مقدمه، اول پیشانی رو مسح کن به کافور، اگه باقی مون برو سر جیدگه، اگر باقی نمون هیچی. ظاهرا نمیشه فرمایش مرحوم سید رو درست کرد. و روایتی هم که خوندم، روایت که میفرماید اعمد الى کافور مسحوق فضعه على جبهته، این اولا روایات رو گفتیم همه ی روایات طرد میشه یا با اعراض اصحاب، یا اگر هم اراد اصحاب نباشه حمله بر تقیه. لذا این اولا تمسک به روایت ها نمیتونیم بکنیم. بعدم این معمولا اینجوری است که اگر بدن دست عرف، عرف از جبهه شروع میکنه، واجب نمیدونه اما معمولا از جبهه شروع میشه و چون از جبهه شروع میشه قید میشه، قید قالبی دیگه، قید قالبی نمیتونه موضوعیت داشته باشه، قیدیت داشته باشه. اگر یک کسی کاری به روایت نداشته باشه این حرف آخر مرا بزنه، بگید که عرف از جبهه شروع میکنه و این عرف از جبهه شروع میکنه پس از جبهه باید شروع بشه، همچی چیزی. اما تقید داشته باشه ایران نمیدونم همچین تقیدی ما از عرف بتونیم درست بکنیم یا نه. حالا مثلا عرفن کافور هم داره، اول میره سر انگشتا، بعد میره سر زانوها، بعدم میره تو دو تا کف دست، آخر کار میره پیشانی. او عرف میدرسته در حالی که خودش از جبهه شروع میکنه اما میگه این کار درسته. چرا؟ برای اینکه اون از جبهه شروع کردن تقید نیست، یه متعارفه، یه امر طبیعی است. اون که از پا شروع کنن امر طبیعی نیست. حالا اون چه رفتی به حرف ما داره؟ از کجا ما کنید؟ نه اینا اینجا از کجا میگوید؟ حالا در سجده، در سجده همیشگی، یعنی سجده در نماز، معلومه جبهه مقدمه و اصلا سجده یعنی جبهه در نماز، به طوری که اگر مریضه با اشاره، اگر نمیدونم میتونه سر و بذاره رو موف بلا بالا بیا سر و ما بقی، اصلا یه تعبد صدق سجده نمیکنه. اون که صدق سجده میکنه پیشانی. خب این در نماز درسته، اما ما نحنفی بخواییم بگیم که گفته مواضع هفتگانه رو، یعنی اول پیشانی رو، اینو که دیگه نمیشه استفاده بکنیم. اما تا این اندازه که انسان بگید یه امر طبیعیه و عرف از پیشانی شروع میکنه، میگم خیلی خوبه، این درسته، اما قیدیت داره. به معنا این که اگر به عکسش کردیم، از سر انگشت شروع کردیم، این عرف میگه چرا؟ ظاهرا نمیگه. لذا اون امر طبیعی که اسمش رو میذاریم قید قالبی، اون قید قالبی نمیتونه قیدیت داشته باشه. نه ما گفتیم، ما گفتیم که افتخار میکنیم تا به سید باشیم. شما از این گول نخورید، مسلم در اینجا تا به سید نیستیم، احترام سیدم 100% محفوظ میدونیم. خب مسئله تمام شد. مسئله چی؟ فرق نمی کنه دیگه، غفلت کردن. اونه که بحث رو سابقا کردیم، حالا مثل این که نه خب دیگه هرچی اونجا گفتیم اینجا هم گفتیم. لذا مرحوم سید در قصد خیلی مفصل صحبت کردن، در اینجا مفصل، اونجا مثلا 20 تا فر بود، اینجا 10 تا فر به بالاست. برای خاطر همینه که دیگه قیاس میکنن، قیاس به این معنا که هرچه اونجا گفتن در اینجاها هم میاد. این همین بحث اموات اینجوریه دیگه. مثلا در باب تقصیل خب خیلی طول کشید و با مسائلش 30-40 تا مسئله و فر بود، اما در مسئله حنود 10 تا فرعه. چرا؟ برای اینکه اون مسائل که اونجا گفتیم مسائل در اینجا هم مثل اونجا واضح میشه دیگه. ظاهرن اینجورها باید بگیم، اصلا رسم فقه همونم همینه. مسئله بعدیمون راجع به جریدتنگه که روایت خیلی هم روایت روشه، روایات ها روایت، روایات باب 7 و باب 8 و باب 9 و باب 10 راجع به این جریدتنگ صحبت شده، شاید بیش از 15 تا روایت راجع به جریدتن که باید 2 تا ترکه تر جریده اصلا در حق لغتش خوابیده، چوب نه ترکه، خوش نه تر، که ترکه فارسی اسمش داریم ترکه، عرب بهش میگه جریده، جزا کلوف نمیشه باشه جریدنی، خشکم نمیشه باشه جریدنی، هم باید نازک باشه مثل ترکه ها که اون وقتا معلمان به کف دست شاگرده میزدن، هم باید نرم باشه یعنی خوش نباشه، و هم باید نازک باشه. به این میگن جریده. این روایت ها همه روشه، اما همه فقها ها این روایت ها رو حملش کردن بر استحباب، و عرف متشرعه هم این رو واجب نمیدونه. ولی حالا به کسی بگید که رسم این کار رو میکنن، نکردنش کمه، ولی اون که مسلمه روایات حمله بر وجوب نمیشه، در حالی که ظاهر روایات وجوبه. بنابراین روایت ها همه همه حمله بر استحباب میشه، و این که مستحب است 2 تا ترکه در قبر میت بذارن. حالا طرز گذاشتن یه چیز مشهور طبیعی هم هست، روایت هم داریم، یکی رو زیر بغل راست، یکی هم زیر بغل چپ، و بلندم باشه مثلا 1 متر باشه. اما این امر طبیعیشه، ولی در روایات ما اومده ولا 1 وجب کفایت میکنه. 2 تا را بزنن بالای سرش، رو سینهش کفایت میکنه. و دیگه این جریده متعارف نمیشه. اون جریده‌ای که مثلا در میان عوام مشهوره که این روایت هم داریم، این جریدتن اولا برای اینش که عذاب قبر ازش برداشته بشه، بعدم برای اینه که عصاش بشه، و اینا دیگه با این حرفا نمیسازه، برای خاطر این که این دیگه عصا لازم نداره. و اما مرحوم سید اینجا میگن که برای روایت داریم برای عذاب قبر، اما ولا این که این آقا بدونیم از اولیاء الله عذاب قبر نداره، بازم این دو جریده رو باید بیزاریم. ظاهرن باید اینجور باشه، بگیم که کسی که عذاب قبر داره، این جریده ای که برا همه هست برای این مفیده، نه اینکه اونجور که مرحوم سید فهمودن که این علتش برای این است که از عذاب قبر کم بشه براش یا برداشته بشه. بنابراین کسی که عذاب قبر هم نداره، چون که علت مهمم است، این برای همه باشه. اگه بگیم اینجور بگیم که این یه تعبده، از جمله نتایجش این است که اگر کسی فشار قبر داره یا مثلا عذاب قبر داره، عذاب قبرش تخفیف پیدا میکنه یا فشار قبرش برداشته میشه. این ظاهرا حرف من بهتر از فرمایش مرحوم سید باشه. حالا علی کل حال اصلا خوب علتگیری نکنیم. خب همینطور که حنوتش یه تعبده، جریدتینش هم یه تعبده. اگر حرف بزرگان نبود میگفتیم واجب هم هست، همون حنوت واجبه، جریدتای نواجبه. اما اون شهرت اجماع میگه که حنوت واجبه، دست از ظاهر روایات بر ندار. اما جریدتای واجب نیست، دست از وجوبش بردار. لذا مرحوم سید میفرمان که یک مستحب مؤکده، یعنی چون روایت ها زیاده، امرش هم امر ظاهر در وجوبه، اون ظهورش رو بردار، اما بگو یک مستحب مؤکد، برای اینکه سفارش روی اون خیلی شده. بیش از این ظاهرا نمیشه گفت. بخوایم علت یابی بکنیم مسئله گیر میکنیم خیلی جاها. مثلا یک وجب ظاهرن یه که میگم بهتر باشه دیگه. بحث ناتمام شد، برای فردامون انشاءالله.